بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که تنافی بین دو خبر گاهی غیر مستقر است. اینجا میدان بحث جمع دلالی است، ولی گاهی اوقات تنافی بین دو خبر مستقر است، با تدبرم زائل نمی شود. اینجا در دو مقام باید بحث شود. قاعده اولیه چیست؟ بنابر نظر کتاب قاعده اولیه تساقط است و باید به دلیل دیگری و اگر نبود به اصول عملیه رجوع شود. اما قاعده ثانویه چیست؟ قاعده ثانویه فرمودن در دو بخش باید بحث شود. یک، در مواردی که دو روایت ما متساوی است، متکافئ است. دو، در مواردی که یک روایت بر روایت دیگر ترجیحی دارد، مرجحی دارد. اما در مورد دو خبری که متعارضند و متکافئند، فرمودن از روایات مستفیضه استفاده می شود، قاعده ثانویه تخییر است. خب لکن در اینجا نکته است، برای اثبات یک موضوع صرف وجود یک روایت و چند روایت کافی نیست. این روایات رو باید از دو منظر و دو جهت مورد بررسی قرار داد. یک، آیا این روایات دلالت بر چنین موضوعی دارند؟ دو، آیا مقابل این روایات دلیل دیگری، روایات دیگری معارض و منافی با این روایات داریم یا خیر؟ و الا بحث به گونه دیگری باید طرح شود. حالا میایم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه یک سلسله از روایات میفرماید تخییر، اما در مقابلش یک سلسله از روایاتی است که امر به توقف میکند، امر به احتیاط میکند. در مقابل روایات تخییر، این روایاتی که میگوید چه مرجح دارد چه مرجح ندارد، چه مساوی در مرجحات است چه مساوی در مرجحات نیست، چون روایات تعابیرش مختلف است، نباید تخییر، باید منتظر ماند تا بعد از اینکه مطلب روشن شد، حالا یا به معصوم دسترسی پیدا نمودی یا به کسی که مطلع است از موضوع و از مسئله و از حکم، تا اون موقع باید از عمل کردن باز بمانید و انتظار بکشید تا تعیین تکلیف. پس چه شد؟ در مقابل روایات تخییر، روایاتی است امر به توقف میکند، میفرماید تخییر مجاز نیستی. برخی از این نمونه روایات رو در صفحه 229 ذکر کردند. سوال میکند از امام صادق علیه السلام که مردی که دو نفر از شیعیان در یک موضوعی دو نوع برای او نقل روایت می کنند، او چه کار بکند؟ یکی میگه انجام بده، یکی میگه انجام نده، بالاخره این تکلیفش چیست؟ امام نفرمود تخییر، امام فرمود این باید صبر بکند، ببیند به امامش و پیشوایش یا کسی که دسترسی دارد به اطلاعات امام، این با او مواجه شود و بعد از تعیین تکلیف مشخص شود آیا به روایت یک عمل کند یا به روایت دو. یا در روایتی دارد اذا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. در موارد شبهه انسان توقف کند بهتر از این است تا خود رو در حلاکت بیندازد، چون احتمال خطا رو انسان میدهد. خب این اشکال، میفرمان این قابل حله، ما این روایات رو دیده ایم، اما این روایات قابل توجیهه. فضای این روایات چیست؟ این نکته بسیار مهمی است که انسان دقت کند روایتی که از معصوم صادر شد در چه فضایی، در چه شرایطی، با چه مقصدی صادر شد. این برای فهم عبارت بسیار مفید است. شرایطی که در این راویان، در این سوال کنندگان هست و امام با توجه به اون شرایط پاسخ داد، شرایط اون کسی است که متمکن از برخورد با امام هست، به راحتی دسترسی به امام دارد. پس امام می‌فرماید شما اگر متمکن هستی از برخورد با امام، متمکن هستی از اینکه به علم، حالا یا از طریق تماس با امام یا کسی که مطلع است بر اخبار امام، در چنین شرایطی عقلم چنین حکم می‌کند که سریع اقدامی نکنی ببینی امام چه می‌فرماید، اون کسی که مطلع است چه می‌گوید. اما در شرایطی که دسترسی به امام دشوار است یا ممکن نیست، مثل زمان ناهازا، دیگه در این شرایط بحث ارجاع و انتظار و مهلت کشیدن قابل قبول نیست. فرجعه حتی تلقا امامک، این ارجاع قید دارد حتی تلقا امامک، یعنی اگر ملاقات با امام میسور است تا اون زمان شما صبر بکن. پس اگر در شرایطی لقاء امام میسور نبود، طبیعتا فرجعه کارآمد نیست. بنابراین جمع میکنیم، میگیم اصل و قاعده تخییر است. نعم، در شرایطی که امکان تماس با امام یا من یعلم به اون اطلاعات امام موجود است، در اونجا توقف تا موضوع روشن شود. قبل از او، به عبارت بهتر، در شرایطی که چنین دسترسی در اختیار نیست یا دشوار است تماس با امام، همون اخبار تخییر بدون هیچ گونه مشکلی سر پاست. ما هو مرجع الروایات الامره بالتوقف، هناك روایات تأمر بالتوقف و صبر الى لقاء الامام. در اینجا یک سری روایاتی داریم امر می کند به توقف و صبر تا اینکه انسان به امام دسترسی بیابد، حالا یا به امام معصوم، او من یخبر به حقیقت الحال، یا دسترسی پیدا بکند به کسی که او خبر بدهد به اون واقعیت موضوع. اونم نه اینکه علم غیب داشته باشد یا از خودش بخواد مطلبی بگوید، من بطانت علومهم علیهم السلام، اینم اگر خبری میدهد از اون مجموعه علوم اهل البیت و از اون معدن علوم اهل البیت این خبر رو بدهد. و معها، ضمیرها میخوره به این روایات، با وجود این دسته از روایات، کیف یکون التکلیف هو التخییر بین الخبرین المختلفین، چگونه شما میگویید تکلیف و وظیفه این است بین دو خبر متعارض تخییر، توقف باید بگیم. خب حالا توضیح این مطلب، مرحوم کلینی از سماعه از امام صادق علیه السلام نقل می کند، می گوید سؤال کردم از امام علیه السلام، ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی، هر دوتا این مطلب رو برای او روایت کردن، فقط احدهما یعمر به اخسهی و الاخر ینهاه عن، یکی می گوید عمل بکن به این امر، یکی میگوید عمل نکن به او، باز میدارد او را. کیفه یسنه، ای بنده خدا چه کند؟ قال علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقا، رها کند او را، واگذارد او را تا این که ملاقات کند کسی که به او خبر بدهد، کسی که او رو روشن کند، کسی که او رو آگاه کند. فهو فی سعت حتی یلقا، البته شاهد بحث اون فراز اول هست، یرجعه حتی یلقا من یخبرو، رها کند، یعنی لازم نیست به حرف نفر یک یا به حرف نفر دو عمل کند، هر دوتا را ترک می کند، رها می کند تا ببیند موضوع واقعا حکمش چیست و تا قبل از او از این نظر مسئولیتی ندارد. یا روایت دیگری مقبوله عمر ابن حنظله که این روایت هم معروف است، حینما انتهى السائل الى مساوات الخبرين في المرجحات، سوال میکند در این صورت موافقت عامه چه کنم، مخالفت عامه چه کنم، موافقت کتاب چه کنم، موافقت مشهور چه کنم، تا میرسد به جایی که این هر دو مساوی هستند. قال علیه السلام اذا کان ذلک، وقتی رسیدی که خبر با خبر مقابلش هر دو هم رتبه هستند از نظر ترجیح، فرجعه، او را رها کن، حتی تلقا امامک، تا زمانی که به امام و پیشوای خودت ملاقات کنی و از او موضوع رو بپرسی. فان الوقوف عند الشبهات، توقف در مقام شبهه، خیر من الاقتحام فی الحلکات، بهتر است از این که انسان خودش رو داخل در حلاکت بیندازد. خب یه بررسی دارن راجع به این دو روایت. ول اول، منظور از الاول چیست؟ اون روایت اولی، روایت سماعه، یعمرو به توقف منذ بدء الامر، امر می کند به توقف از همون آغاز تعارض، دیگه بحث ترجیح و مرجحات و تساوی مطرح نیست. ول آخر، اون روایت دیگری مقبولی عمر ابن حنظله، یعمرو به توقف بعد مساواتهما فی المرجحات، بعد از اینکه این دو روایت از نظر مرجحات مساوی بودند. و علا کل تقدیر، حالا چه روایت اول چه روایت دوم، چه در مقامی که مرجحی باشد چه مرجحی نباشد، هر دو از این نظر که نفی می کنند تخییر را مساویند. پس بنابراین اون روایات تخییر با مشکل روبروست. ول جواب، توجیه می کنیم که خیر، جواب این است که این قسم از روایات، این روایات توقف، محمول على صورت تمکن من لقاء الامام او من لقاء بطانت علومهم، این دسته دوم از روایات توقف حمل می شود بر موردی که شخص متمکن است از برخورد با امام، یا می تواند از اون دریا و اقیانوس علم ائمه، از اون درون مطلبی رو دریابد، کسی رو ببیند که او آگاه است به این مسائل و مطالب. پس یا به امام یا به واسطه مورد امین تمکن دارد. خب سوال، شما آمدید روایات تخییر را با روایات توقف که ظاهرشون منافات داشت اینجوری جمع کردید، گفتید در مقام تمکن از دسترسی به امام تخییر نه، توقف. آیا این جمع، جمع تبرعی است، جمع دلبخواهی است، یا جمع دلالی است و جمعی است که قابل قبول، جمع عرفی است، جمع مقبوله؟ که اگر جمع عرفی مقبولی باشد باید شاهدی ازش بیاریم، باید بگیم به این دلیل، به این شاهد، به این قرینه. جواب، و یشهد لهذا الجمع نفس الحدیثین، خود این دو حدیث بهترین گواه بر این جمعند. ففی الاول، عبارت حدیث اول چه بود؟ یرجعه حتی یلقا من یخبره، این ارجاع عمدی دارد، ملاقات من یخبر، ای یخبره به حقیقت الحال، منظور از من یخبره یعنی یخبره به حقیقت الحال، یخبره به ما هو صحیح من الخبرین، این ما هو صحیح من الخبرین در واقع همون توضیح حقیقت الحاله. رف ثانی، در روایت دوم چی داریم؟ فرجعه حتی تلقا امامک، و من لاحظ الروایات الامره به توقف یلمس و ذلک، کسی که این دو روایت و سایر روایاتی که در باب توقف است که مرحوم شیخ در رسائلم آورد اینها رو ببیند، این جمع ما برای اون ملموس می شود. چرا؟ فإن من الروات، روات ائمه دو گروه بودن، من کان یتمکن من لقاء الامام و سماع من، گروهشون دسترسی به امام راحت داشتن، متمکن بودن از لقاء امام، از سماع با امام. اما و من هم، گروهشون این دسترسی براشون خیلی نبود. امام در مشهد بود، او در بغداد، امام در نجف بود، او مثلا در ایران با اون ارتباطات اون زمان. و من هم من لم یکن متمکنن من لقائه علیه السلام، تمکن از لقاء امام براش نیست الا به بذل معنن و قطع مسافت بعیده، مگر بخواد لقاء امام رو به دست بیاورد باید هزینه کند، باید راه طولانی رو طی بکند. لذا دو گروه افراد داریم، گروه متمکنین، گروه غیر متمکنین. فالامر بالتوقف راجع الی المتمکن، اونی که متمکن است از لقاء امام امر آمد توقف، والامر بالتخییر الی الثانی، اما اونی که متمکن نیست از لقاء امام که زمان ناهازا، در اینجا مأمور به تخییر شده. بنابراین دلالت اخبار تخییر بر تخییر تمام است. هازا کله بخش اول، خبرین متعارضین متکافئین. اما صورت دوم، خبرین متعارضین غیر متکافئین، خبری بر خبر دیگر مرجحی دارد، مزیتی دارد. آیا در خبری که بر دیگری مرجحی دارد باز تخییر، یا باید به مرجح عمل کنیم؟ آیا به هر مرجحی باید عمل شود یا مرجحات محدودن، مشخصن؟ حالا خود این مرجحات، مثلا اگر از باب مثال گفتیم 5 تا مرجح داریم، در یه روایت ممکن است مرجح 1 باشد، در یه روایت مرجح 2 باشد، چه کنیم؟ لذا این مقام دوم این است که در صورتی که دو خبر غیر متساوی هستند، یکی مرجحی دارد که دیگری ندارد، وظیفه چیست؟ خب طبیعتا قبل از هر کاری باید ببینیم خود مرجحات چه هستند. آیا مرجحات منصوصند یا مرجحات غیر منصوصه هم داریم؟ این اول یه نکته. یه نکته دیگر هم این است که آیا اخذ به مرجح واجب است یا بهتر است؟ بنابراین در بین دو خبر متعارض، یکی مرجح دارد دیگری ندارد، واجب است به اون مرجح متمسک شویم، یا کماکان تخییر است و به اون روایت بلا مرجح هم میشه عمل کرد؟ اینها مباحثی است که میفرمان باید آرام آرام مورد گفتگو قرار بگیرد. از صورت الثانیه، الخبران المتعارضان غیر المتکافئین. اذا کان هناک خبران او اخبار متعارضه، حالا گاهی دو خبر متعارض است، گاهی چند خبر متعارض، و یکون لأحدهما ترجیحون علی الاخر، ولی یکیشون مرجحی دارد که دیگری ندارد، فیقع الکلام فی الامور الثلاثه، در 3 جهت باید بحث شود. 1، التعرف علی هذه المرجحات، اولا بشناسیم خود این مرجحات چه هستند. 2، هل الاخذ به ذی المزیه واجب او راجح، عمل کردن به اون روایتی که مرجح دارد آیا ضروری است یا بهتر است. 3، هل یقتصر علی المنصوص من المرجحات او یتعدا غیره، آیا فقط مرجحات منصوص برش اکتفا می شود و معتبر است، یا به مرجحات غیر منصوص هم باید تعدی نمود، که بعد تک تک اینها رو باید بحث و گفتگو. سوالات بحث امروز، در مقابل روایات تخییر چه روایاتی وجود دارد؟ سوال دوم، فرق روایت اول داله بر توقف و روایت دوم داله بر توقف صفحه 229 چیست؟ سوال سوم، راه جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف از نظر کتاب چیست و شاهد بر این راه حل چه می باشد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.